اکنون بعد از این ماجرا تو ای شیر بدان که دیگر نمی توانیم برایت غذا بیاوریم، زیرا آن شیر درنده جلو ما را می گیرد. اگر می خواهی همیشه برایت غذا بیاوریم، بیا و آن شیر درنده را نابود کن. بعد از این زان شیر این ره بسته شد، رشته ایمان ما بگسسته شد. از وظیفه بعد از این امید بر، حق همی گویم تو را والحق قمر. گر وظیفه بایدت ره پاک کن، هین بیا و دفع آن بیباک کن. شیر گفت ای خرگوش، با من بگو آن شیر کجاست تا به سرعت شرحش کنم. البته اگر دروغ گفته باشی تو را شرحش خواهم کرد. خرگوش راه نمای شیر شد و او را به سمت چاهی که قبلا نشانه گذاری کرده بود راهنمایی کرد. دام مکر او کمند شیر بود، طرف خرگوشی که شیری می رو بود. می شدن این هر دو تا نزدیک چاه، این خرگوشی چو آبی زیر کاه. آب کاهی را به هامون می برد، کاه کوهی را عجب چون می برد. حال آن کو قول دشمن را شنود، بین جزای آن که شد یار عنود. مولانا می گوید اگر دشمن تو را دانه نشان دهد، آن را دام بشناس، و اگر قند در دهانت نهد، زهر پندار، و اگر به تو لطفی کند، آن را قهر بشمار. اما چون قضا آید، چشم خرد تو کور شود و دیگر دشمن را از دوست باز نشناسی و در واژگون بختی او فرو افتی و نابود شوی. دشمن ارچه دوستانه گویدت، دام دان گرچه زدانه گویدت. گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر بتن لطفی کند آن قهر دان. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. چون که به نزدیکی چاه رسیدند خرگوش ایستاد. شیر گفت چرا عقب ماندی ای خرگوش، بیا جلو. خرگوش گفت آن شیر درنده در داخل این چاه زندگی می کند و من از او می ترسم. شیر گفت نه ترس، زیرا من از او قوی تر هستم. بیا در آغوش من و ببین که آیا آن شیر در ته چاه هست یا خیر. و خرگوش در آغوش شیر رفت و شیر و خرگوش هر دو به داخل چاه نگاه کردند. همین که شیر و خرگوش در چاه نگاه کردند، شیر عکس خود را به همراه خرگوشی که در بغلش بود داخل آب دید. شیر گمان کرد که واقعا در آن چاه شیری و خرگوشی است و چون دشمن خود را در آب چاه دید، خرگوش را رها کرد و از شدت خشم در چاه پرید تا دشمن را بکشد و خرگوش فربه را به دست آورد و در چاه افتاد. همه آنچه در این جهان و آن جهان به ما می رسد باستاب خلق و خوی و کردار و رفتار خود ماست. باید خود را سرزنش کنیم نه دیگران را. چون که خرگوش از رهایی شاد گشت، سوی نخجیران روان شد تا بدشت. حیوانات به دور او جمع شدند و او را ستایش کردند و به او آفرین گفتند و از او خواستند تا آنچه را اتفاق افتاده است برای آنان شرح دهد. خرگوش گفت گفت تایید از خدا بود ای مهان، ورنه خرگوشی که باشد در جهان. مولانا پس از بیان بیت‌ها در توصیف قدرت خداوندی و تاییدات آسمانی در شد و نشد کارها و بود و نبود چیزها میگوید دشمن بیرونی را کشته ایم، اما دشمنی بدتر و هولانگیزتر از او در درون ماست. آن دشمن هولانگیز هوس‌ها و پندارها و خودخواهی‌ها و بی‌خردی ماست. این دیگر کار شوخی نیست و او را با عقل و هوش و تدبیر نمیتوان از جان بدر کرد و او را کشت. این شیر باطن دیگر مسخره و فریب خورده خرگوش عقل و درایت نیست. او را باید با تدبیر عشق و محبت و ترک حرص و طمع به دام انداخت و از خانه درونی دل بیرون کرد و نشان راه و کلید حل معما نیز راستی و صداقت و بی‌طمعی است، نه خود او نیرنگ. خرگوش گفت مژده مژده کان عدو جانها، کند قهر خالقش دندانها. آن که از پنجه بسی سرها بکوفت، همچو خس جاروب مرگش هم بروفت. آری عاقبت کار هر ستمگری جز این نیست و بالاخره مرگ و زبونی او نیز فرا می رسد. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، همدلان همراه، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا هفته دیگر و صحبت و سخن دیگر، با درود و بدرود.
از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری با شما عزیزان هستیم. برای این لحظه شما خوبان، رویدادهای غرب آسیا را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در این هفته گذشته. سفر نفتالی بنت به امارات، واکنش شیخ نعیم قاسم به حملات سازمان یافته علیه حزب الله، برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، و تحولات فلسطین و اراضی اشغالی. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل یکشنبه شب گذشته وارد فرودگاه ابوظبی شد و مورد استقبال عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات قرار گرفت. بنت روز دوشنبه نیز با محمد بن زاید ولیعهد امارات دیدار کرد. این نخستین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به ابوظبی از زمان امضای توافق‌های عادی‌سازی روابط میان اسرائیل با امارات متحده عربی بود. اگرچه مقامات طرفین اصرار دارند توافق‌های اقتصادی میان اسرائیل و امارات را مهمترین دستاورد این سفر نشان دهند، اما با نوشته روزنامه هاارتس، ایران اصلی ترین پرونده مورد رایزنی بنت و بن زاید است. این روزنامه می نویسد تل‌آویو نسبت به سفر اخیر شیخ تحنون بن زاید مشاور امنیتی و برادر ولیعهد ابوظبی به تهران احساس نگرانی می کند. علاوه بر دیدار سه هفته پیش علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با خلیفه شاهین وزیر مشاور در امور خارجه کابینه امارات و انور قرقاش مشاور سیاست خارجی رئیس امارات متحده عربی، هفته گذشته هم تحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به تهران سفر کرد. پس از این سفر رسانه‌های مختلف از نگرانی رژیم صهیونیستی از نزدیک شدن امارات به ایران خبر دادند. میدل ایست آی نوشت مقامات رژیم صهیونیستی معتقدند که روابط گرم امارات متحده عربی با ایران غیر قابل قبول است. موضوع دیگر درباره سفر بنت به امارات این است که اسرائیل با این دیدارهای دیپلماتیک عملاً طرح عادی سازی روابط را تثبیت شده و رو به جلو می‌بیند و امارات نیز در صدد است پویایی‌های سیاست خارجی خود را نشان دهد و این برداشت را دارد که با این دیدارها موقعیت منطقه‌ای خود را ارتقا می‌دهد. معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت حملات سازمان یافته علیه حزب الله و همپیمانانش و مقاومت در لبنان و منطقه در حال انجام است که آمریکا آن را مدیریت می کند. شیخ نعیم قاسم روز سه‌شنبه در دیدار با تجمع علمای مسلمان از حملات آمریکا و همپیمانانش در لبنان و منطقه به این جنبش انتقاد کرد و گفت که هدف از این حملات هدف قرار دادن مقاومت است. وی با بیان این که جریان 14 مارچ لبنان و برخی از گروه‌های جامعه مدنی در این حملات مشارکت دارند گفت سفارت واشنگتن در لبنان در این باره نقش اصلی را ایفا می‌کند. در این باره نظر دکتر روح الله زاد کارشناس مسائل منطقه را پرسیدیم.
در اثر ضربات مقاومت بود که اسرائیل ناگزیر شد به اشغال لبنان پایان بده و در سال 2000 هم ناگزیر شد کمربند امنیتی در جنوب لبنان رو رها کنه و بره و در جنگ 33 روزه هم عملاً توان حزب الله خودشو به رخ ارتش رژیم صهیونیستی کشید و نخستین شکست اسرائیل در یک جنگ تمام عیار رقم خورد، آن هم نه از سوی ارتش یک کشور بلکه از سوی یک جریان شبه نظامی با نیروهای اندک اما با توانایی بالا در حوزه‌های تاکتیک‌های جنگی و ابداعات در این حوزه موفق شد که رژیم صهیونیستی رو شکست بده. به هر میزان که حزب الله لبنان در عرصه درگیری سخت با رژیم صهیونیستی موفقیت کسب کرد، در سطح افکار عمومی در جامعه لبنان نفوذ و اقبال حزب الله افزایش پیدا کرد. حزب الله موفق شده که هم در صحنه داخلی لبنان یک پایگاه قدرتمندی پیدا کنه و هم در عرصه تقابل با رژیم صهیونیستی از یک بازدارندگی بسیار مناسبی برخوردار بشه و در تحولات سوریه که در خاص دولت آقای بشار اسد انجام شد به دلیل همبستگی و تأثیر و تأثیری که تحولات سوریه در لبنان میتواند داشته باشد حزب الله حضور پیدا کرد و در اونجا هم موفق شد که توطئه در خونسازی توطئه تروریستی در سوریه مشارکت قدرتمندی داشته باشه. این حضور در سوریه و این جایگاهی که در داخل لبنان پیدا کرده و در توازن قوایی که در مقابل رژیم صهیونیستی به دست آورده، حزب الله رو از یک جریان ملی فراتر برده و به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای در چارچوب محور مقاومت قرار داده. این موضوع نگرانی‌های زیادی رو برای رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای اونها ایجاد کرد.
با برنامه رویدادهای غرب آسیا در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. 42 نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه گذشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. سران کویت، عمان، امارات و عربستان سعودی در این نشست حضور نداشته و ولیعهد این کشورها در نشست حضور داشتند. حاکم امارات مدت هاست که دیده نشده است. در این میان غیبت ملک سلمان با تحلیل‌های مختلفی مواجه شد. این نشست در شرایطی برگزار شد که اولاً محمد بن سلمان شاهد تنزل موقعیت جهانی خود است. از زمانی که جو بایدن در آمریکا به قدرت رسید، هنوز محمد بن سلمان دیدار یا گفتگویی با رئیس جمهوری آمریکا نداشته و اخیراً نیز از حضور در اجلاس جی 20 خودداری کرده بود. دومان امارات در حال احیای روابط خود با ایران و ترکیه و کاستن از تنش در روابط خارجی خود است. سومان قطر نیز وضعیت باثباتی را تعیین می‌کند. با توجه به این موضوعات، عربستان سعودی است که موقعیت خود را و دلیل درگیر شدن در بحران‌های مختلف و خصوص جنگ یمن و تنش با ایران مطلوب نمی‌بیند. بنابراین محمد بن سلمان سعی کرد از نشست ریاض برای بهبود وجهه خود و عربستان بهره گیرد. در همین راستا ناظران تحولات عربستان اعلام کردند که نبود ملک سلمان نشانگر اعطای مسئولیت‌های بیشتر به ولیعهد در زمامداری امور است و عملاً انتقال قدرت از پدر به پسر اتفاق افتاده است. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور شما عزیزان شنونده می توانید شنونده برنامه های رادیو دری باشید از طریق اپلیکیشن ایران صدا. همینطور می توانید از طریق سامانه پیامکی برنامه هم سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های خودتان را مطرح بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. هفته گذشته رژیم صهیونیستی علاوه بر سفر نفتالی بنت به امارات شاهد دو رخداد دیگر نیز بود. ابتدا مجمع عمومی سازمان ملل متحد 6 قطعنامه علیه اسرائیل تصویب کرد. در 6 قطعنامه‌ای که تصویب شد، نقض حقوق بشر علیه فلسطینی‌ها و همچنین شهرک‌سازی در بیت المقدس شرقی و جولان سوریه محکوم شده است. در این قطعنامه‌ها از رژیم صهیونیستی خواسته شده است و قطعنامه‌های مصوب سازمان ملل متحد درباره جولان سوریه عمل کند و به اشغال این منطقه پایان دهد. رخداد مهم دیگر عملیات نابلس بود. شامگاه پنجشنبه در پی تیراندازی در نابلس واقع در کرانه باختری اشغالی دو شهرک نشین زخمی و یک نفر هم کشته شد. این عملیات با استقبال گروه‌های مقاومت فلسطینی مواجه شد. حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت عملیات قهرمانانه در نابلس علیه نظامیان اشغالگر صهیونیستی و شهرک نشینان قاتل این رژیم که در امتداد انقلاب فلسطین انجام شده است بار دیگر ثابت می کند که ملت قهرمان فلسطین در کرانه باختری با مبارزه مشروع خود تا اخراج اشغالگران از همه خاک فلسطین و نابودی شهرک نشینان ادامه خواهد داد. از سوی دیگر هفته گذشته خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی حماس به مناسبت 34مین سالروز تأسیس این جنبش تأکید کرد که همه تلاش ها برای منصرف کردن این جنبش از آرمان هایش شکست خورده است. الحیه ضمن تمجید از نگهبانان فلسطین، قدس و مسجد الاقصا گفت ما با آنها عهد می‌بندیم که به آنها و فلسطین تا آزادسازی کامل این سرزمین، بازگشت آوارگان و پیروزی نهایی وفادار می‌مانیم. درباره نقش محوری حماس در احقاق حقوق تاریخی ملت فلسطین، نظر مجتبی امانی کارشناس غرب آسیا را پرسیدیم.
جنبش مقاومت اسلامی یا اسم عربیش حرکت المقاومه الاسلامیه، خب یک جنبش مهم بود که 8 سال بعد از انقلاب اسلامی ایران در فلسطین تأسیس شد و توانست در همان زمان کارهای مهمی رو در سرزمین اشغالی فلسطین انجام بده و ضمن اون که در یک حرکت سیاسی تونست خودش رو به در واقع در معرض آراء مردم فلسطین قرار بده و رأی مردم رو هم کسب بکنه و الان علاوه بر این که یک حرکت و یک جنبش و یک حزب سیاسی تمام عیار هست، الان جغرافیا و سرزمین هم در اختیار داره و تونسته خودش رو در معرض قضاوت مردم فلسطین قرار بده و اگر در یک منحنی بخوایم که قدرت صهیونیست و قدرت حماس رو در برخورد و درگیری رس بکنیم، قطعا منحنی قدرت حماس خب یک قدرت منحنی رو به صعود بوده و برعکس اسرائیلی ها نتوانستن در برابر این قدرت کار چندانی رو انجام بدن. اگر الان در کرانه باختری و در غزه رژیم صهیونیستی مجبور شده که قطعاتی از سرزمین فلسطین رو در اختیار فلسطینی‌ها قرار بده، به علت هزینه‌هایی بوده که این رژیم احساس می‌کرده که در این مناطق متوجه خودش هست، که در واقع اون چه که باعث این موضوع شد حرکت‌های فداکارانه و شهادت طلبانه‌ای بود که جنبش حماس اون رو پایه‌گذاری کرده بود. به نظر من حماس نقش اساسی و اصلی رو داره در به علت قدمتش و شروع هر حرکتش که در واقع حرکت مسلحانه رو برای آزادی فلسطین در واقع خط مشی خودش قرار داده بود. حرکت مقاومت اسلامی یا همون حماس به نظر من الان سهم برتر رو داره، نقشه بسیار بالایی.
و پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. همراهان خوب رادیو دری، سلام و آرزوی بهترین ها برای شمایی که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران افتخار همراهی با شما را دارد با پخش برنامه‌های متنوعی که یکی از آنها پارچه‌های تمثیلی آریه گرفته از حکایات ناب و کهن زبان و ادب پارسی به نام پند پیران است. هر یک از این حکایات گنجینه بی‌بدیل محسوب می‌شود که اگر در قالب و قامت هنر گنجانده شود در ذهن می‌ماند. ما با پاگذاشتن بر تجربیات گذشتگان می توانیم راه را از شاخ بشناسیم و اصطلاحاً به نشانه هایی برای زیستن بهتر دست یابیم و این انتظار سختی است که توقع داشته باشیم هر کس به تنهایی همه راه ها را بپیماید و بیازماید. و بی‌خردی و نادانی است که نخواهیم از تجربیات آزموده شده دیگران الهام گیریم و اصطلاحاً گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن از حکایات جالب و خواندنی دو کتاب گلستان سعدی و جامع الحکایات اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را خلق کرده که یکی از این پارچه های تمثیلی را امروز در برنامه پند پیران می شنوید که نشانی نام دارد. امید که راه رسیدن به مقصدتان پر از نشانه باشد. با هم می شنوید.
مرحبا، خوش آمدی جوان.
سپاس استاد جلال. پدر جان، ما به این آهنگری چه میکنیم؟
چه شده؟ پسرم میخواهد بداند اینجا چه میکنیم. به آهنگری چه میکنن جوان؟ آهن در آتش گداخته میکنیم و پس به پتک و برسندان تن پرغرورش را شکل میدهیم و از آن هر چه میخواهی میسازیم.
آره.
به هنر دست، قدرت بازو و مهارت و توانایی.
بله، مرحبا بر شما استاد آهنگر. لیک من اینجا چه میکنم پدر جان؟
خواهم که نزد استاد جلال آهنگر مهارت آهنگری بیاموزی، چنان که به قدرت دست و مهارتی که خواهی یافت آموخته و بی نیاز شوی.
نامت محمود است.
آری.
به شاگردی تو سربلند است استاد آهنگر.
محمود، این را بدان، آنچه میدانم با تو خواهم گفت، لیک آن که باید جان مایه کند توی. پس اگر خواهی حاصل سالیان بسیار تجربه مرا به سالی بیاموزی، باید که دست و دل با هم در کار کنی. دانستی؟
محمود، استاد با تو سخن میگوید.
آری دانستم استاد.
خوبه، پس این شما و این هم شاگرد. نازنین پسرم را به تو می سپارم استاد جلال.
آشد.
اینجا را ببین.
اینها چیست محمود؟
آماس.
آخر از چه؟
میپرسی از چه؟ ساعتی همپای من پای کوره آهنگری بیست، آن پوت که از سنگیری به تخت سنگ میماند بر سر ببر و بر آهن تفته بکوب. آنگاه خواهی دانست آماس دست من از چیست.
به خدا سوگند که نمیدانم تو پای کوره آهنگری چه میکنی.
به راستی میخواهی بدانی پای کوره آهنگری چه میکنن؟
آری.
باشد، با تو خواهم گفت. چون یتیم بچگان که چاره جز کشیدن جور استاد ندارند، گوش به فرمان آن دیو باطن جلال دادم. پس فریاد میزند محمود در کوره بدم، میگویم به چشم. نعره میکشد پتک بکوب، میگویم به چشم. نفیر میکشد محکمتر، میگویم چنان کنم به چشم.
آرام باش، خود را رنج مکن محمود.
تو در جایگاه من میتوانستی آرام باشی و خود را رنج نسازی؟
نمیدانم چه بگویم، لیک یقین دارم اگر پدر من با من چنین میکرد، نیمه شبان بار و بنه میبستم و به دیاری دیگر میکوچیدم، که این کار اربابان با رعیت بینوا کنند، نه پدران با پسران.
آری، راست گفتی.
من بگو پسرم کجاست؟ محمود کجاست؟
رهایم کن، نفسم را بریدی.
تا نگویی جلال کجاست رهایت نمی کنم. بگو پسرم کجاست؟
از چه نشانه پسرت از من میپرسی؟ ببین خود با او چه کرده ای؟
من؟ مگر من چه کردم؟
میخواستی چه کنی؟ مالت کنایه به خزانه امیر میزند، پس یک دانه پسرت را به آهنگری واداشته ای؟ جز این است؟ آن استاد آهنگر هم تا توانست بر او سخت گرفت، تا آنجا که از شهر و دیارش گریزان شد. آری.
محمود از این دیار رفته؟
من هم بودم میرفتم. هر کجا برود از این مهنت سرایی که تو برایش ساخته بودی بهتر است. بیچاره محمود، گمان میکرد قصد آن داری اداره سهمی از اموالت را به او بسپاری، اما تو چه کردی؟ او را به بیگاری گماشتی. پس گریبان من میگیری؟ برو و در احوال خود نظر کن.
خداوند.
بر این در مکو. نمیدانم چند روز، چند ماه، چند سال است که نازنین پسرم مرا ترک گفته و رفته، لیک از آن روز و شب شوم تا حال دوست ندارم چشمانم روی کس ببیند. این را همگان میدانند. پس کیستی که رسم این خانه نمیدانی؟
این منم پدر. پسرت محمود. مرا به حضور میپذیری؟
محمود.
پدر.
محمود جان.
پدر.
باور نمی کنم. تو کجا بودی جان پسر؟ کجا رفتی؟
رفتم. چرا که گمان می داشتم در حدم دشمنی کرده ای که مرا به کار در آهنگری واداشته ای.
به خدا سوگند محمود.
قسم نخور پدر جان که خود حقیقت را دانستم.
تو چه دانسته ای؟
چون به دیار غربت رسیدم گرسنگی تاب و توانم رو بود. بر در مطبخی رفتم، طباخ سکه طلبید. گفتم محمودم، پسر خواجه شریف تاجر. بر من خنده زد که پدرت هر که هست خوشا بر احوالش، تو در همیان چه داری؟
محمود جان.
پس بر در حجره آهنگری رفتم و با آنچه آموخته بودم نزدش کار آغاز کردم و با نخستین سکه‌ای که به مست ستاندم بهر خود نان خریدم. پس زود دانستم که در عالم واقع کسی را نپرسند پدرت کیست، که میپرسند هنرت چیست.
احسنت بر تو جان پسر. اما اگر زود دانستی، پس از چه بازگشتند این همه به درازا کشید؟
تا چون نزد پدر باز میگردم به سربلندی او را بگویم کیستم.
و حال کیستی محمود؟
استاد آهنگر با دستهای توانا، که اگر جمله سکه‌هایت را نیز نمیدانم چگونه اما از کف دهی، دستت خواهم گرفت و به سلامت به سرمنزل امان و آرامش خواهم رساند. حال این محمود را دوست می‌داری پدر؟
آری بسیار بسیار. خدایا سپاس.
از این که توفیق داشتیم که به شما سلام کنیم، خدا را سپاسگزاریم و برای این که حوصله امروزتان را سر نبریم و به شما قدرت انتخاب برای شنیدن بقیه برنامه ها و یا رسیدن به امورات و مشغله های دیگر را بدهیم، با شما خداحافظی میکنیم و میرویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعتی رسید و شما را با خود داشتیم و می رویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم، شرمسارتان نشویم. خداوند یار و نگهدارتان.
اشک من بستر غمان دست و مهربانی. ناپسندی بماند دل شکستن رشته آفت و یاری گسستن که کنی پری تر کس تنگری می فکری نظری آخر به چشم جاله باره گرچه نازه دل بران دل تازه دارد ناز هم بر دل من اندازه دارد.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان، به طور میانگین از هر 10 رسانه این کشور 4 رسانه تعطیل شده است. با گزارش خبرگزاری آواز، سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی از افغانستان اعلام کرد از هر 10 نهاد رسانه‌ای در این کشور فعالیت 4 رسانه با قدرت گرفتن طالبان متوقف شده و ده ها فعال رسانه از کار بیکار شدند. بر اساس این گزارش، زنان فعال رسانه‌ای در افغانستان بیشترین آسیب را پس از قدرت گرفتن طالبان متحمل شدند. گزارش خبرنگاران بدون مرز می‌افزاید تابستان سال گذشته 543 نهاد رسانه‌ای در افغانستان فعالیت داشت، اما اکنون تنها 312 نهاد فعالیت دارند. طالبان تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان ندادند. دولت موقت طالبان نظامیان پیشین افغانستان را اخراج می‌کند. با گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون تصفیه صفوف طالبان در قندهار روز گذشته از نیروهای این گروه خواست همه نیروهای دولت پیشین و سایر عناصری که به اعمال غیر شرعی متهم هستند را از صفوف خود اخراج کنند. این در حالی است که گروه طالبان بارها از کارمندان نظامی و ملکی دولت پیشین خواسته بود که با کارشان ادامه دهند. امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت موقت طالبان، در 17 نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی در پاکستان گفته بود این گروه در کمترین وقت ممکن تمامی ادارات دولتی را فعال کرده و همکنون بیش از 500,000 مأمور دولت پیشین در این ادارات فعالیت دارند. و ای تأکید کرد که طالبان با هیچ یک از این کارمندان بر اساس انتقام جویی و تبعیض رفتار نکرده است. وزارت داخلی دولت موقت طالبان از توقیف 147 نفر به اتهامات گوناگون از جمله سرقت مسلحانه در ولایت هرات غرب افغانستان خبر داد. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت امور داخلی حکومت طالبان امروز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی در یک ماه گذشته با اجرای چند عملیات در مناطق مختلف ولایت هرات 147 تن را به اتهاماتی همچون قتل، سرقت مسلحانه، آدمربایی و تولید و فروش مواد الکلی توقیف و روانه زندان کردند. توقیف این افراد در حالی صورت می‌گیرد که با وجود تأکید مقامات طالبان مبنی بر کاهش چشمگیر جرایم، اما هنوز هم برخی از جرایم مانند سرقت، قتل و زورگیری مانند گذشته در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. همچنین به دلیل نبود لباس فرم مشخص نیروهای امنیتی طالبان، برخی از مجرمین و افراد فرصت طلب دست به سرقت و اخاذی از مردم می‌زنند. دولت موقت طالبان با تشکیل هیئتی ساخت بازار مشترک مرزی با ایران را در ولایت نیمروز در دستور کار قرار می‌دهد. با گزارش خبرگزاری آوا، کابینه موقت طالبان در نشست امروز برای ساخت بازار مشترک با ایران در ولایت نیمروز با وزارتخانه‌های دارایی، تجارت، اقتصاد و قبایل دستور داد که با تشکیل هیئتی این موضوع را بررسی و نتیجه آن را در نشست بعدی کابینه ارائه کنند. کابینه طالبان همچنین اعلام کرد برای رساندن کمک‌های زمستانی به مناطق دورافتاده و حل مشکلات تکدیان حرفه‌ای یک هیئت با مشارکت وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شده تا اقدامات لازم را انجام دهند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر خود به باکو خبر داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت فردا چهارشنبه با سفر به باکو با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان همتای خود و سایر مقامات این کشور دیدار می کند. امیر عبداللهیان افزود روابط میان تهران و باکو با وجود برخی سوء تفاهمات که در مناسبات دو کشور در ماهای گذشته به وجود آمد خوب پایدار و روبرشد است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت در دو ماه گذشته شاهد تردد برخی مقامات عالی رتبه جمهوری آذربایجان به تهران بودیم و در این ماه رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس سران اکو دیدار کردند و ملاقات مثبت و سازنده‌ای در اشقابات داشتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ظلمی را که محاصره کنندگان یمنی به شهید ایرلو کردند فراموش نخواهیم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه در مراسم تشییع پیکر شهید حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن گفت شهید ایرلو طرفدار حل بحران یمن از طریق سیاسی بود. امیر عبداللهیان افزود عرض تسلیت ویژه به رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه مردم ایران و مردم بزرگ یمن که شاهد بودند. در دو سال گذشته شهید ایرلو برای رساندن پیام مظلومیت مردم یمن از هیچ کوششی فروگذار نکرد. پیکر مطهر شهید حسن ایرلو سفیر ایران در یمن با حضور مردم و جمعی از مسئولان از مقابل ساختمان وزارت امور خارجه تشییع شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد عملکرد نیروی دریایی سپاه در رزمایش پیامبر اعظم 17 نشان دهنده یک جهش در قدرت دفاعی است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز سه‌شنبه در حاشیه برگزاری دومین روز رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 که در سواحل خلیج فارس و منطقه عمومی جنوب ایران در حال برگزاری است گفت نقطه اوج تلاش و عمل نیروی دریایی سپاه کیفیت، اثر بخشی و دقت عمل سامانه ها بود. سردار سلامی افزود پهپادهای نیروی دریایی سپاه به صورت دقیق از فواصل مختلف اهداف را مورد اصابت قرار دادند و راکت‌های بالستیک به عنوان پدیده‌های جدید نیرو و راکت‌های کروز اهداف از پیش تعیین شده در فواصل و با شرایط مختلف را با دقت 100% مورد اصابت قرار دادند. منابع رسانه‌ای عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در ولایت دیوانی عراق خبر دادند. با گزارش کانال تلگرامی سابرین نیوز، امروز شنبه یک کاروان پشتیبانی نظامیان آمریکایی در ولایت دیوانیه در جنوب بغداد مورد هدف قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که ساعتی قبل هم یک کاروان دیگر اردوی تروریست آمریکا در بصره عراق هدف قرار گرفته بود. طی ماه‌های اخیر کاروان‌های پشتیبانی آمریکا بارها در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفتند. این در حالی است که مردم و بسیاری از گروه‌های عراقی حضور نیروهای آمریکایی در این کشور را اشغالگری دانسته و بر خروج فوری آنها از خاک کشورشان تاکید دارند. پارلمان عراق نیز طرحی را درباره خروج نیروهای آمریکایی تصویب کرده است. و رئیس جمهوری روسیه به آمریکا درباره انجام اقدامات تهدیدآمیز هشدار داد و گزارش ایرنا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در نشست هیئت وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که مسکو در پاسخ به اقدامات تهدیدآمیز واشنگتن تدابیر نظامی فنی مناسب را اتخاذ خواهد کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کردید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار اینه، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. کشور هم اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه، یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزنه. زیرا واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت. و حالا عرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا، یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بنبست وجود نداره. خب دشمنان ما در رزم آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی‌سابقه راست هم میگن. این تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی‌سابقه است. منتها مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد میشد، تأثیرات مهمی رو اونا میگذاشت. لیکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوشه و کنار کشور مشغول کارن استحکام داره. ولی فشار اونا کار خودش رو کردن. دشمن همه تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن و مردم رو هم در مقابل نظام قرار بدن. هدف دشمن این. خب این محاسبه محاسبه غلطی است، یعنی محاسبات آمریکا محاسبات غلطی است. قبلا هم در سالهای گذشته در این 40 سال همین جور محاسباتی رو آمریکایی‌ها داشتن و نتیجه نگرفتن و ضرر کردن و ضربه مورد نظر خودشون رو نتوانستن در جمهوری اسلامی وارد کنن. حالا هم همینجوره. این دفعه هم قطعاً شکست خواهند خورد، بر این تردیدی نیست. مدا اون کینه و بغضی که نسبت به ایران اسلامی اینها دارن، اینا رو کور کرده، یعنی محاسباتشون رو خراب کرده، نمیتونن درست محاسبه کنن. این کینه و بغضشون واقعا اونها رو کور کرده. والا در خود آمریکا کسانی که با این شیوه برخورد خباثت آلود و وحشیانه نسبت به ایران و گروه های مسلمان و گروه های مقاومت به کار گرفته میشه، در خود آمریکا افراد زیادی هستن که مخالفن. دستشون به جایی بند نیست. مقالاتشون، گفته‌هاشون، اینهاشون رو میبینیم، میخونیم، میدونیم که چی میگن. لکن اینها نمیفهمن. مسئولین کلونی آمریکا واقعا درکی ندارن و نمیفهمن.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
چون این رفت و چون آخان